درس 330 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اختلاف حقوقی بین بایع و مشتری سه بخش داشت. بخش اول اختلاف اونها در موجب خیار عیب بود. بخش دوم اختلاف اونها در مسقط خیار عیب بود. بخش سوم اختلاف اونها در فسخ و عدم فسخ یا علم به خیار و عدم علم به خیار. بخش اول که چهار مسئله داشت گذشت. بخش دوم که پنج مسئله داشت و پنجمی تقریبا تکرار بود اونم گذشت. بخش سوم که سه مسئله دارد، مسئله اولا گذشت، در پایان مسئله دوم هستیم. مسئله دوم آن است که گرچه طرفین اتفاق دارند که این کالا معیب بود و عقد بر معیب واقع شد و خیار عیب مستقر است، لکن در اصل فسخ اختلاف ندارد، در زمان فسخ از در سبق و لغو اختلاف دارد. این مطلب چهارم مورد اتفاق اونهاست، یعنی معیب بودن، وقوع عقد علی المعیب، اتفاق استقرار خیار عیب، این سه امر مورد اتفاق است. اصل فسخ هم مورد اتفاق است، منتها بایه میگوید وقتی شما فسخ کردید که زمان خیار گذشت، مشتری میگوید من وقتی فسخ کردم که زمان خیار باقی بود. بنابراین باید دید که محکمه چگونه باید این خصومت را فیصله بدهد. محکمه اگر بخواهد بر اساس اقرار یا علم قاضی حکم کند که نیازی به بحث فقهی جدا ندارد، اما اگر بخواهد بر اساس بینه و یمین حکم کند، باید اصل مسئله را در فقه مطرح بکند که اصل مسئله چیست، تا روشن بشد کسی که قولش موافق با اصل است بشه منکر، اون کسی که قولش مخالف اصل است بشه مدعی، تا در بحث قضا قاضی از مدعی بیانه طلب کند و از منکر سوگند. خود دستگاه قضا بحث قضا که عهده‌دار این مسئله نیست که مدعی است که منکره، که در بحث قضا میگن مدعی باید بیانه اقرار کند، منکر باید سوگند. اما کی مدعی است و کی منکر، اون هم در باب قضا میگن مدعی کسی است که قولش مخالف اصل باشه، منکر کسی است که قولش موافق با اصل باشد. اینا رو تو بحث قضا میگن. اما اصل موجود در این مسئله چیست، هر مسئله رو در باب خاص خودش باید فکر کرد. تو بحث اجاره حکم داره، تو بحث بیع حکم داره، مزارعه و مساقات و مغارسه و همسال زاره احرامتی دارد. لذا باید قبلا در اون بخش فقهی مسئله روشن بشه که اصل موجود در اون مسئله چیست، تا قاضی بگوید به استناد اون تحقیق فقهی در جا خودش روشن شد که اصل موجود در اون مسئله فلان مطلب است و چون قول مشتری موافق با اون اصل است میشه منکر و بایه قولش مخالف اون اصل است میشه مدعی، تا بر اساس حکم قضا از مدعی بینه و از منکر سوگند طلب کنه. لذا بحث فقهی را مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم اینجا مطرح میکنه، کار قضا را به قاضی میسپارن. خب اصل موجود در این مسئله چیست؟ مشتری مدعی این است که فسخ در زمان خیار واقع شد. بایع مدعی است که فسخ بعد از انقضاء خیار واقع شد. روح این دو تا حرف برمیگردد به این که مشتری میگوید این فسخ صحیح بود، بایع میگوید این فسخ لغو بود. اصل موجود در مسئله اون که تاکنون روشن شد، یکی استصحاب است، یکی اسارت الصحه. استصحاب این بود که این خیار منقضی نشده بود تا زمان فسخ و بر این استصحاب دو تا اشکال شد که هر دو پاسخ داده شد. یکی این که مثبت لوازم عقلی نیست، جواب داده شد که اینجا تقیید و اتصاف مطرح نیست، محذور لوازم عقلی در بین نیست. اشکال دوم بود که این استصحاب معارض دارد، پاسخش اون بود که معارض وقتی میتواند در عرض این استصحاب قرار بگیرد که خودش حجت شرعی اثر شرعی داشته باشد. اون چرا که اثر شرعی دارد شما نمیتونید استصحاب بکنید، اون چی که میتونید استصحاب بکنید اثر شرعی ندارد و اون عدم وقوع فسخ است در جزئی از زمان خیار که جزئی اول واقع نشد بود به نحو لیس تامه، او رو بخواد استصحاب بکنید. اون حدوثاً که بس اثر ندارد، بقاهم که قابل اثبات نیست چون شما یقین دارید فسخ شده و هرگز نمیتوانی ثابت بکنی که در بستر زمان خیار عقد واقع نشده. همونطور که به وجدان نمیتونید ثابت کنید، به اصل هم نمیتونید ثابت بکنید. این دوتا مشکل ذکر شد و حل شد. میمونه مسئله اسارت و صحه. پس قول مشتری موافق با استصحاب است، قول منکر با مخالف استصحاب. طبق این بیان مشتری میشه منکر، بایه میشه مدعی، بایه باید بیانه قام کند، مشتری با سوگند مسئله حل. اصل دوم اصالت و صحه است. برای اینکه مشتری مدعی است که این فصل صحیح بود، بایه مدعی است که این فصل باطل بود، پس اصالت و صحه و اصالت و صحه که اصلی است موجود در مسئله موافق قول مشتری است، پس قول مشتری موافق اصل است، قول بایه مخالف است. بر این اصالت و صحه دو تا اشکال شد که اشکال اول در بحث دیروز گذشت، اشکال دوم مونده. اشکال اول این بود که اصالت و صحه یه حکم اخلاقی است، حکم فقهی نیست. برفرض باشد تو منازعات حقوقی راه ندارد که مبسوطن و اشکال اول گذشت. پاسخ اجمالیش این بود که اصالت و صحه که در اسلام مطرح است دو تاست. یه اصالت و صحه اخلاقی است، یه اصالت و صحه فقهی. اصالت و صحه اخلاقی این کسی کاری که داره انجام میده ما نمیدونیم صحیح است یا نه، انشاءالله داره صحیح انجام میده، کار خلاف انجام نمیده، حالا ما نمیدونیم که این داره به ما بد بگه یا نه، ما چه میدونیم داره به ما بد بگه یا نه. اما معناش این نیست که اثر شرعی هم باید بکنیم، شک کردیم که آیا اونی که زیر لب حرکتی کرد داره به ما سلام بکنه یا تا جواب سلام ما واجب باشه. نه خیر، نه اثر سو بار است نه اثر شرعی. یک کسی که زیر لب داره زمزمه میکنه یه ذکری میگه، ما چه میدونیم چی داره میگه، انشاءالله که داره از کار صحیح میگه، نه به ما بد میگه نه ما سلام میکنه تا بر ما واجب باشه جوابش بدیم. این اصالت و سلام و صحت مربوط کار خودشه. اما اون اصالت و صحه ای که در فقه مطرح است اختصاصی باب عبادات و عقود و ایقاعات ندارد، در همه مسائل جاری است. و این است که ما نمیدونیم این کاری که انجام داد واجد شرایط و اجزا بود یا واجد شرایط و اجزا نبود. این اگر اصالت و صحه در یه جای جاری باشد اختصاصی به باب عبادات ندارد، در باب عقود و ایقاعات همه جاری است. منتها اون شرایط خاص خودش دارد که حالا یا جزء قواعد فقهی است یا جزء قواعد اصولی است جداگان از بحث بشد. اون اصالت و صحه اگر اصالت و صحه فقهی باشد نه اخلاقی، در همه ابواب فقه است. این در بحث دیروز داشت. اشکال دوم مال مرحوم شیخ و همراهان مرحوم شیخ است که در خصوص این مسئله به این صورت نیست، ولی مبنای مرحوم شیخ در اصالت و صحه اشکالی دارن که اصالت و صحه را نمیشه همه جا جاری کرد، یه شرایط خاصی دارد. برخی ها خیال کردن طبق مبنای مرحوم شیخ انصاری و هم فکرانشون رضوان العلم در اصالت و صحه نمیشود اصالت و صحه را در مقام ها جاری کرد. توضیح مطلب این است که رو فرمایش مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم اصالت و صحه سه تا عنصر محوری دارد. عنصر اول آن است که این کار در موقف عقل یک کاری باشد معقول، یعنی دلیل عقلی برخلافش نداری. این یک، عقل پسند باشد. دوم، در فضای عرف و ارتکازات مردمی پذیرفته شده است. سوم، اینکه چیزی که عقلاً محذوری ندارد و در فضای ارتکازات مردمی پذیرفته شده است، ما نمی‌دیم آیا شارع یه چیزی اضافه کرده که بدون او بشه باطل، یا چیزی کم کرده که با او بشه باطل. نمی‌دونیم در چنین جایی اصالت صحه است. پس اگر ما در موردی احراز کردیم که این محظور عقلی ندارد، یک، بنای مردمی و ارتکازات عقلا هم بر همین هست. دو، شک کردیم در فضای شریعت چیزی بر او افزوده شده که بدون اون بشه باطل، یا چیزی از او کم شده که با او بشه باطل. در چنین موردی که شک کردیم که چاره چیزی اضافه کرده یا اضافه نکرده، فهم کردیم چیزی پیدا نکردیم، اصالت و صحت است. مستشکلین میگویند به این که اصالت و صحت در فضای رو مبنای مرحوم شیخ اینه. مقام ما هم که شما به اصالت و صحت تمسک کردید مشمول این عناصر سگانه نیست. چرا؟ برای اینکه یه مثالی مرحوم شیخ میزنن که این مثال اون مطلب اولی علمی را که ممثل است تبیین میکنن. ما هم به استناد اون مثال که ممثل را تبیین میکند در مقام ما همون را منطبق میکنیم، میبینیم همون اشکال مرحوم شیخ اینجا وارد است. مرحوم شیخ اون فرمایش دارن تو بیانات مرحوم اصف کاظم رضوان الله علیه هم این تشبیه و تمثیل هست. اون این که اگر راهن به مرتهن اذن فروش عین مرهون را داد، یک کسی به دیگری بدهکار بود، خانه اش را در رهن اون مرتهن قرار داد، این مرهونه و منافع این مرهونه در مدت رهن مال راهن است، مرتهن هیچ، یعنی هیچ حقی نه در این دارد، نه در منفعت، نه در انتفاع. برای اینکه آریه که نیست، اینکه اجاره نیست، این رهن است، رهن از همه اینها جداست. اگر مرتهن خواست در خانه در عین مرهون بشیند باید اجاره بپردازه. این رهن اجاره، رهن اجاره زمین. خب پس عین مرهون ملک راهن است. راهن به مرتهن گفت که اگر من پول را دین را دادم که دادم، ندادم شما این خانه را بفروش، اون پول دینتو بگیر، بقیه را هم برگردن اگر بقیه داشت، اگر نداشت که هیچ. این قرارداد ناست که راهن به مرتهن اذن فروش خانه را داد. بعد دو تا حادثه اتفاق افتاد، یکی این که مرتهن خانه را فروخت، یکی این که راهن از این اذن رجوع کرده. ما نمیدونیم کدوم قبل از کدوم بعد. اگر این رجوع قبل از بیع باشد، اون بیع میشه فضولی، و اگر این رجوع بعد از اون بیع باشد، این رجوع لغوه. برای اینکه شما اذن دادید، او فروخت، الان شما مالک چیزی نیستید تا اذن بدید که. پس دو تا حادثه اتفاق افتاد، یکی بیع خانه به وسیله مرتهن، یکی رجوع راهن از اون اذن. راهن گفته که من پول را آماده کردم به شما میدم، دیگه خانم رو نفروش. خب در چنین فضایی خانه را اون شخص فروخت، اون شخص میگوید رجوع شما بعد از فروش بود و لغو بود، راهن میگوید رجوع من قبل از فروش بود و صحیح بود. اینجا درست است که راهن مدعی صحت اذن است، و مرتهن مدعی لغویت این اذن است. لیکن شما از راه عقل کجا می توانید ثابت کنید که این محذوری ندارد؟ عقل میگه من اینجا حکمی ندارم که. عقل میگوید در چنین فضایی من دستم بسته است، من چی بگم؟ بنا بود که عناصر دوگانه احراز بشه، بعد با اصل از سلام مشروعیتش ثابت کنیم. یه جایی که عقل میگه عیب نداره، عقل میگوید این کار معقول است و صحیح است، غرایز عرفی هم این رو میپذیرد، بعد ما شک بکنیم که آیا شارع چیزی کم کرده یا چیزی اضافه کرده با اصالت و صحت. اما در این مقام عقل میگه من نمیفهمم. عقل میگوید اگر رجوع قبل از فروش خانه بود صحیح، بعد بود لغو، اما در اینجا چی هست من چه میدونم؟ من تو حکم شفاف دارم. اگر رجوع قبل از بیع مرتهن بود این صحیح است و اثر بخش، بعد بود لغو است و بی اثر. عقل حکمی نداره در اینجا. عرف هم به شرح زن، عرف هم همین حرف میزند. خب شما در چنین فضایی بخواید اصالت و صحه جاری کنید نمیشه، این فرمایش مرحوم شه مرحوم اصفهان کاظم تو حاشیه عرف همین راه دارن. مقام امام از همین قبیل است. چرا؟ برای اینکه یک کالایی بود معیب، عقد بر معیب واقع شد، خیار عیب مستقر است، اینها مورد اتفاق بایع و مشتری است. خیار عیب هم یه زمان محدودی دارد، فسق هم یه حادثه است. مشتری میگوید من فسق کردم، بایع میگوید بله شما فسق کردید، من منکر اصل فسق نیستم، ولی وقتی فسق کردی که زمان خیار گذشت. مشتری میگوید خیر، وقتی من فسق کردم که زمان خیار باقی بود. اینجا موقف عقل چیه؟ عقل به من چی میفهمم؟ دو تا حکمی است روشن، اما در اینجا چی هست من حکمی ندارم که. غرایز عقلا و عرف مردمی هم همینه، اینا میگن اگر فسق قبل بود، قبل از انقضا بود صحیح است، بعد از انقضا زمان خیار بود باطل است. حکمی نداره اینجا که، نظری نداره تا شما بگید اصالت و صحه مکمل اوست که. نه اینا بسرد قضیه مشروط میگن، میگن اگر قبل از در رهن، اگر قبل از این اس، اگر رجوع قبل از فروش بود اثر دارد، بعد از فروش بود اثر ندارد. اما حالا در اینجا چی هست؟ قبل است، بعد است، بگه من چه میدونم؟ نه عرف میدونه، نه عقل میدونه، حرفی برای گفتن ندارن. در مقام ما دو طرفش بیان رشده. اگر این فصل قبل از انقضاء زمان خیار بود مؤثر، بعد از انقضاء زمان خیار بود بی اثر. اما را چی؟ قبل بود یا بعد بود؟ نه عقل حرفی فتوایی دارد، نه عرف. اشکال مرحوم شیخ این است که در این گونه موارد جبر اصل صحه نیست. بنابراین مقام از همین قبل. نقدی که شیخ و استاد به سایر بزرگواران رضوان الله علیهم نسبت به این مطلب دارن این است که فرمایش مرحوم شیخ سجاش محفوظ ما میپذیریم، اما مطلب مرحوم شیخ مربوط به مقام ما نیست. اون چرا که مرحوم شیخ فرمودن سر جاش محفوظ است که اصالت سلامه یه مسیری داره. موقف عقل بود مشخص بشه اولا، موقف عرف مشخص بشه ثانیا، فضا شریعت را با اصالت سلامه درست میکنیم سال این درست. و در جریان عین مرهونه هم همینطوره. اما در اون اشکال اساسی مرحوم شیخ این است که فرمایش مرحوم شیخ اینه که اصالت و صحه ناظر به حوزه درونی اون شیء است، نه حوزه بیرونی. بیان ذالک این است که اگر کسی داره وضو میگیره، در حوزه درون این وضو یه شرایطی هست که ترتیب هست، موالات هست، اول صورت است، بعد دست راست است، بعد دست چپ است و مانند. اینا مربوط به حوزه درونی وضو است. اگر کسی شک کرد که آیا این وضو صحیح است یا نه، از در ترتیب، از در موالات و مانند آن، اصالت و سلام، اصالت و صحت جاری می شود و صحت این می شود. اما حالا اگه ما شک کردیم که آیا این وضو در فلون ساعت بود یا در فلون ساعت، قبل از فلون حادثه بود یا بعد از فلون حادثه، این مربوط به اصالت صحت نیست، مربوط به اصالت صحت نیست، یعنی مربوط به اصالت صحت نیست. اصالت صحت کاربردش در حوزه درونیه. اگر یک کسی فصل کرده، شما نمیدید درست انشاء کرده، قصد کرده، قصد فصل این کالا رو کرده، قصد فصل کرده که اگر فصل نشد عرش بگیری یا نه، این حوزه درونی هر مشکلی داشته باشه با اصالت صحه برداشته میشه. اما شما یقین دارید این فصل از صد روز زیر همش تامه، اما نمیدونید در کدوم زمان واقع شده، اینکه با اصالت صحه برداشته نمیشه، اینکه با اثر صحه گذاشته نمیشه. اثر صحه مربوط به حوزه درونی شیء است، نه حوزه بیرونی. فرمایش مرحوم شیخ اونجا اون است، کار مقام ما ندارد. مقام ما پس با اون اشکال مرحوم شیخ در اثر صحه که میفرماید اگر موقف عقل درست شد، موقف و ارتکاز مردمی درست شد، اینا باید درست بشه و اگر کم بود داشت ما با اصول سر تحلیل میکنیم، راجع به حوزه درونه. راجع به حوزه بیرون اشکال مرحوم شیخ امسال مرحوم شیخ نیست. شما خواستی یه حرف جدید بزنید ما هم جوابش میگیم. قرض این است که این رو نمیشه به حساب مرحوم شیخ امسال شیخ گذاشت. در بحث دیروز اشاره شد که برفرض دست ما اصالت و صحه کافی باشد، منقطع باشد، اون استصحاب در دسترس ماست. استصحاب بدون معارض یک، با داشتن اثر شرعی و مصون بودن از لوازم عقلی دو، در اینجا جاری است و این استصحاب به سود مشتری است و قول مشتری موافق با اصل است. چون موافق با اصل است میشه منکر و مدعی باید بیانه اقامه کند، منکر باید سوگند ارائه کند و حل میشه. نیازی به اصالت صحه نیست. اگر محتاج به اصالت صحه باشه، همون اولی دلیل اولی کافی است. کدوم عقد؟ عقدی که طرفین قبول دارن، وفای به عقد هست. اینا در عقد و وفای عقد و امثال ذلك حد ندارن، در فسخ مشکل دارن. این میگوید فسخ شما بعد از انقضاء خیار بود و باطل است. مشتری میگوید فسخ قبل از انقضاء زمان خیار بود و صحیح است. نه خب اگر فسخ کرده باشه باید قبول دارد. میگه اگر این فسخ شما در زمان خیار باشه، چون حق مسلح شما بود، دیگه عقد نیمونه. مشتری میگوید به این که این فسخ در زمان خیار بود عقد نمونده، اصلا عقد نیست تا به عفو توسل کنیم. نه مخصص دیگه نیست، الان ما شک داریم که عقد هست یا نیست. این توسل که به آم در شبه مصداقی خود آمه با یه مشتری میگوید که اصلا یقینا فسخ عقد نیست، چون من فسخ کردم. با یه میگوید یقینا فسخ هست، هیچ کدوم شک ندارن. با یه میگوید یقینا فسخ عقد هست، مشتری میگوید یقینا عقد نیست، هیچ کدوم شک ندارن. شک ندارن که مشتری بر اساس ادعای خود که میگوید من در زمان خیار فسخ کردم عقدی نمونده. بایه میگوید شما فسختون بعد از انقضاء زمان خیار بود لغو است، فسقی در کار نیست، عقد در جاش محفوظه. بنابراین بایه یقین دارد که عقد هست، مشتری یقین دارد که عقد نیست، هیچ کدوم شک ندارد. خب بله، اما ما نگفتیم که داریم حرف مرحوم شیخ نقل میکنیم که قبل از شیخ، مع شیخ، بعد از شیخ. اینجا که بحث سخت نیست. خب مشکل هست، ولی دلیل اولش چرا؟ اگر چنون که اصالت صحه جاری نباشد استصحاب کافی است و قول قول مشتری است مع الحلف. خب مثل بعدی آن است که اگر چنون که به صورت مسئله ثالثه مطرح بکنه که تلیعه ورودش بازگو کنیم، انشاءالله تکمیلش برای بحث فردا. در مسئله سوم از مسائل سگانه بخش سوم که اختلاف حقوقی بین بایع و مشتری است، این است که مشتری میگوید من نمیدونستم خیار دارم، بایع میگوید شما علم به خیار داشتی، قاضی فسخ کنی. سخن از فسخ و عدم فسخ نیست، هر دو قبول دارن که فسخ نشده، منتها مشتری میگوید این که من فسخ نکردم یا عرش نخواستم من که نمیدونستم خیار دارم. بایع میگوید به اینکه شما نه عرش خواستی نه فسخ کردی با اینکه میدونستی خیار داری. پس اختلاف حقوقی بین بایع و مشتری در مسئله سوم از مسائل سگانه بخش سوم اینه که اختلاف اونا در علم به خیار و جهل خیار است. قبلا بیان شد که یکی از مهمترین کارها در هر رشته تحریر صحیح صورت مسئله است، ارائه اقوال و پیشینه تاریخی و امثال ذلک کمک میکنن، اما عنصر اصلی پژوهش و تحقیق تحریر خود صورت مسئله است. اگر واقعا صورت مسئله دقیقا روشن بشه، این مسئله لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد، مقارناتی دارد، اون مجتهد از چند راه میتواند دلیل اقامه کند. این که میرید بعضی ها موفقا در تحریر مسائل و تعلیل مسائل از هر جهت دلیل اقامه میکنند، برای اینکه صورت مسئله برشون خوب روشن شد. برخی ها گاهی بیراه میروند برای اینکه صورت مسئله برشون روشن نشد. خب مسئله سوم از مسائل سگانه بخش سوم این است که اختلاف بایع و مشتری در علم به خیار و جهل به خیار است. پس کالا معیب بود، عقد بر معیب واقع شد، خیار عیب مستقر است واقعا و فسقی هم نشده، لیکن مشتری بعدن میگوید من نمیدونستم که خیار دارم، لذا یا فسق میکردم یا عرش میخواستم. و اگر زمان خیار گذشته باشد، همونطور که در مسئله دوم گذشت، خیار به کلاش قیه منقضی است، یعنی نه جای فصل نه جای عرش. اینطور نیست که اگه فصل نکرد عرش بگیرد، برخلاف مسئله اولا. اونجا اگر عرش فصل نبود عرش جای عرش باقی بود، چون خیار زمان خیار همچنان باقی است. آیا در اینجا حق با مشتری است یا حق با بایع است؟ اینجا یه اصلی است موجود در مسئله، به استناد اون اصل قول مشتری موافق با اون اصل است، او میشه منکر و با سوگند باید مسئله را حل کرد. اون اصل این است که مشتری قبلن که عالم به احکام شرع نبود، حالا معامله کرده، نمیدونیم عالما معامله کرده یا عالم نبود، استثنا میکنیم عدم علمش رو. قبلا عالم نبود، الان کماکان تا زمان تبدل جهلش به علم. چون مشتری قولش موافق با اصل است، اون میشه منکر. بایه میگوید شما عالم بودید، ادعا میکنه شما عالم بودید، او هم از اقامه بیانه عاجز است، او نمیتونه دلیل اقامه کنه که شما عالم بودید. در اینجا مشابه برخی از مسائل گذشته یک ظاهری داریم که گویا این ظاهر بر اصل مقدم است و این ظاهر میشود اصل موجود در مسئله. چون منظور از این اصل همونطوری که قبلا مراجعه فرمودید حجتی در مسئله است نه اصل عملی، این یک. اون حجتی در مسئله گاهی اماره است، گاهی اصل عملی. دو، در اینجا گرچه اصل عملی موافق با قول مشتری است، اما اون اماره موافق با قول بایه است. اون اماره حرف اول رو میزند، اون اماره مقدم بر این اصل است. چون مقدم بر این اصل است، حجتی در این مسئله است، و چون حجتی در این مسئله است، اصل موجود در مسئله موافق با قول مدعی است. و اون اصل این است که یک مسلمان به احکامش، ظاهرش اینه که به احکام شرعیش عالمه. اگر ظاهر حال مسلمان این است که به احکام شریعتش عالم باشد، این ظاهر بر اون اصل عدم علم مقدم است. چون این ظاهر حال اماره است و مقدم بر اون اصل است، لذا حجت در مسئله همین اماره است. وقتی حجت در مسئله همین اماره بود، قول مدعی بایه میشه موافق با اصل و او با سوگندیات کنه. مطلب دیگری که در تحریر صورت مسئله دخیل است این است که بله دیگه، نه ظاهر حال هر مسلمان است که احکام شرعی رو بلده دیگه. بسیار خوب، معنای فقه هم، معنای استنباط فقهی هم این است که ما به قوانین کلی تمسک بکنیم. دیگر قوانین فقهی که برای زید امر نیامده که، و همیشه خواسته است، در همه موارد خواسته است. قوانین فقهی عامه، اون مجتهد اون قوانین عامه فقه را بر موارد خاصه تطبیق میکند. قانون عام این است که ظاهر حال مسلمان این است که احکام شریعتش بلده. نه، اون که مفروغن هست، اون که سه اصل هست مفروغن. این کالا معیب بود، یک، وقع العقد علی المعیب، این دو، خیار عیبم واقعا ثابت است، این سه. منتها مشتری جاهل مسئله است، نمیداند که خیار عیب دارد. بایه میگوید که ظاهر حال این است که خیار عیب میفهمد، نه این که در اگر اون باشد که میفته تو بخش اول از بخش های سگانه که اختلاف طرفین در موجب خیار است. خب حالا ببینیم در اینجا آیا این اماره هست یا نه. مشابه این اماره قبلا گذشت. اون نکته که در تحریر صورت مسئله باز دخالت دارد آن است که مستحضرید، بایه میگوید شما عالم به خیار بودید، بسیار. مشتری میگوید من جاهل به خیار بودم، بسیار. اما الان در چه زمان و زمینی هستید؟ الان زمان باقا خیار هست یا نه؟ اگر چنونچه کسی قائل به تراخی خیار باشد و خیار همچنان باقی باشد، چه نزاعی در کار نیست. پس باید مسئله فوریت خیار را هم ضمیمه کرد که خیار امر فوری است. مشتری جاهل بود به خیار، چون جاهل بود به خیار و به فوریت خیارم جهل داشت، نتوانست پخش کند. اگر خیار امر تراخی باشد، خب اون نمیدونست که خیار دارد، الان فهمیده خیار دارد، خب اعمال میکند دیگه، اگه دعوایی نیست که. پس فوریت را باید در موضوع اخذ بکنیم که نزاع مستقر بشود. اگه فوریت در نزاع موضوع اخذ نشه و خیار تراخی باشه، خب الان خیار هست دیگه. بله، حالا ببینیم که این ظاهر حال، این ظاهر حال حجت است یا حجت نیست. قبلا داشتیم به این که هر ظاهر حالی اماره نیست، هر چیز ظاهر حالی حجت شرعی نیست. کجا ظاهر حال مسلمین، جل مسلمین این است که احکام شرعیشون رو بدونن؟ وگرنه وجود بارکه از امیر سلام الله علیه تازیانه دست نمی گرفت، نمی فرمود الفقه ثم المتجر. با تازیانه اونم مختصری بازار کفر را که مقدار محدود بود، میخواست مسئله شرعی آگاه کنه. الان بعد گذشته چندین سال، حالا شما چی رو میخواد مطرح کنید که ظاهر حالی است که همه از خیار عیب با خبرن، از این خیار با خبرن؟ البته بنابر این که خیار عیب نظیر خیار قبل، نظیر خیار عرض کنم که رؤیه، اینا تأییدی باشد نه تأسیسی، و غرائز اوغلا هم این باشد، غیر مسلمان هم این رو میدونن، به دلیل اینکه الان در کشورها و شهرهای چند ملیتی چند نهلی که درش مسلمان هست، یهودی هست، مسیحی هست، زرتشت هست، مشرک هست، ملحد هست، همه اینا تو فروشگاه میرن یه جور معامله میکنن. اگر مقبول شدن همه خیار قبول دارن، اگر معیب در آمد همه خیار عیب دارن. این یکی نمیگه که ما از شریعت گرفتیم، تو از چی گرفتی؟ که این میگه من از عقل گرفتم، شریعت شما هم مطابق با عقل است، خود عقل از ادلش کاشف شریعت است، این عقل را خدا چراغ قرار داد، با این چراغ شما هم میبینی ما هم میبینیم. اینا جزء تأسیسات شرعی نیست، نظیر خیار مجلس، اینا جزء امضاییات است. چون جزء امضاییات است دیگه ظاهر حال مسلمان این است که بداند، و اینها راه ندارد که هر عاقلی هم میدونه که اگر کالا معیب بود حق برگردن داره. اما حالا خود اصل مسئله سر جاش محفوظه که آیا ظاهر حال حجت است یا نه، این رو میشه به عنوان یه اماره پذیرفت و بر اصل مقدم داشت یا نه. حالا صرف نظر این که در مسئله خیار قبل و خیار عیب و امثال ذالک، اینا دیگه کار به اسلام و امثال اسلام ندارد، اسلام حکم تأییدی دارد. حالا تصمیمش برای فردا انشاءالله. الحمدلله.